ده به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 17 دی ماه سال 1401 برابر با 7 ژانویه سال 2023 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از معترضان بازداشت شده در 40 حدیث نجفی در کرج، بامداد شنبه 17 دی ماه اعدام شدند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی به اتهام کشتن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در اعتراضات روز 40 حدیث نجفی به افساد فلعرض محکوم شده و درخواست فرجام خواهی آنها رد شده بود. این دو معترض پیشتر اتهامات منتسب به خود را رد کرده و از شکنجه شدید خود در دوران بازداشت خبر داده بودند. هیچ یک از این دو در طول دوره بازداشت و محاکمه اجازه داشتن وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه را نداشتند. دبیرخانه 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بدون اشاره مستقیم به اعتراضات ماه‌های اخیر اعلام کرد که اعلام اسامی فیلم‌های بخش سودای سیمرغ این دوره از جشنواره به تعویق افتاده است. این دبیرخانه دلیل تعویق پیش آمده را تأخیر در روند تولید آثار سینمایی به دلیل شرایط کشور در ماه‌های گذشته اعلام کرد و عنوان کرد که برخی صاحبان آثار از دبیر جشنواره درخواست زمان بیشتری برای تحویل نسخه نهایی فیلم خود کردند. 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در حالی قرار است حدود یک ماه دیگر برگزار شود که تاکنون بسیاری از سینماگران در داخل کشور به صورت علنی و غیر علنی اعلام کردند این دوره از جشنواره را تحریم خواهند کرد. سایت اعتماد آنلاین به نقل از منابع خود گزارش داده که امیررضا خادم، کشتیگیر سابق ایران، به دلیل انتشار مطالب انتقادی در فضای مجازی از کار برکنار شده است. به گزارش اعتماد آنلاین، به رغم اینکه 3 ماه پیش قرارداد کاری او با هلدینگ گردشگری وزارت کار به مدت 4 سال تمدید شده بود، اما چند روز پیش حکم برکناری او از این شرکت صادر شد. بر اساس این گزارش، علیرضا حسینی طباطبایی، مدیر عامل این شرکت، نیز به دلیل خودداری از امضای صورت جلسه اخراج امیررضا خادم از کار برکنار شده است. دو عضو دیگر هیئت مدیره این شرکت هم در اعتراض به برکناری امیررضا خادم استعفا دادند. در 4 ماه اخیر بسیاری از هنرمندان، ورزشکاران و خبرنگاران به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری بازداشت و یا از کار اخراج شدند. در آستانه فرارسیدن کریسمس در کلیسای ارتودکس، روسیه آتش‌بس یک جانبه اعلام کرد 7 ژانویه روز شنبه روز کریسمس در کلیسای ارتودکس است و رهبر روسیه اعلام کرده که آتش‌بس موقت تا نیمه شب شنبه به مدت 36 ساعت ادامه خواهد داشت. مشخص نیست که اوکراین این آتش‌بس یک طرفه را اجرا می‌کند یا نه، اما ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در واکنش به آن گفته که همه دنیا می‌داند روسیه از توقف جنگ برای ادامه جنگ با نیروی تازه نفس استفاده می کند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز تصمیم روسیه به اعلام آتش‌بس را تلاش برای گرفتن انرژی بیشتر ارزیابی کرد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از معترضان در سنندج شامگاه جمعه با حضور در خیابان‌ها شعارهای ضد حکومتی سر دادند روز جمعه. همچنین علاوه بر تظاهرات گسترده‌ای که در 14مین جمعه اعتراضی در زاهدان صورت گرفت، شهر گالیکش در استان گلستان نیز برای 3مین هفته شاهد تجمع اعتراضی شهروندان اهل سنت بود که خواستار بازگرداندن محمد حسین گرگیج به امامت جمعه آزاد شهر بودند. همزمان مناطق مختلفی از تهران و مشهد نیز جمعه شب صحنه سردادن شعارهای شبانه و آتش زدن بنرهای حکومتی بود. و خبر آخر این که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با صدور حکمی احمد رضا رادان را به سمت فرماندهی کل نیروهای انتظامی ایران منصوب کرد. حسین اشتری، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، به مدت 8 سال مسئولیت نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت.
سپاسگزارم. آخرین اخبار رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. قوه قضاییه دو تن دیگر از معترضان بازداشتی را صبح روز شنبه اعدام کرد. مقامات ارشد جمهوری اسلامی همچنان به تناقض‌گویی درباره اعمال حجاب اجباری ادامه می‌دهند. و اظهارات سعید جلیلی درباره محتوای برجام واکنش‌های انتقادی در پی داشته. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنوندگی مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز شنبه اعلام کرد حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از معترضان زندانی، اجرا شده است. محمد مهدی کرمی ورزشکار 22 ساله و محمد حسینی مربی ورزش‌های رزمی 37 ساله در حالی اعدام شدند که از حق دسترسی به وکیل تعیینی و حتی ملاقات با خانواده‌شان قبل از اعدام محروم بودند. علاوه بر اجرای احکام اعدام شماری از معترضان در هفته‌های گذشته، نیروهای امنیتی شماری از وکلا و خبرنگاران از جمله مهدی بیک، دبیر سیاسی روزنامه اعتماد را هم بازداشت کردند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با تغییر رحمانیان، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی در فرانسه، و ابتدا درباره اجرای شتاب زده احکام اعدام معترضان همزمان با محروم کردن آنها از حقوق اولیه زندانیان پرسیدم.
اعدام یه وسیله یه حربی بایی سرکوب اعمال دیکتاتوری اعمال سلطه هست. می کنن که دیگران تو خیابان نیان. فشاری به خانواده من ضعف می کنن که خانواده ها بچه هاشون رو کنترل کنن. وکلا رو می ترسانن. راهش یا تسلیم شدنه که ادامه یه همینه. راهش مقاومت. مقاومت هم یک بار که نیست. مردم ایران یک نظام دینی گذاشتن و این نظام دینی میخواد این اتفاق نیفته. از اعدام یکی از اون وسایله. اگر هم دقت بکنید، مقایسه کنید با هر جنایته، ولی با اعدام با شدت عمل دهه 60 چرا ندارن؟ به خاطر اینکه این بار مردم تو خیابانن. ما باید این قسمت قضیه رو ببینیم. میخواهن بیشتر بکشن، نمیتوانن بکشن و این نمیتوانن باید بیشتر ته. حکومتی که جز اعدام کردن و ترساندن و سرکوب چاره نداره و میبینه مردمی ازش گذر کردن. من مثلا از این منظر نگاه میکنم.
در سه ماه گذشته بعد از اعتراضات ده ها تن از وکلا، خبرنگاران، عکاسان خبری بازداشت شدند. رفتار قوه قضاییه در این قالب رو چطور میشه توضیح داد؟
قوه قضاییه یه قسمتی از بازوی امنیتی. ولی من از موضوع کنشگر که نگاه میکنم قوه قضاییه جز این کاری نمیدونه بکنه. قوه قضاییه کردی میخواد بکنه، جلوش نمیتونه، از مردم میترسه. چون ببین خبرنگار دستگیر بود، خبرنگار چی میشه؟ این دو تا خبرنگار همه زندان هم. یکیشون مجبور شده بره رفتگری خیابان بکنه و وانی مجازات تعمیمی. چرا؟ بخاطره که این اومده خبررسانی ساده کرده، وظیفش انجام داده. وظیفه یه حرفه‌ای در جمهوری اسلامی جرمه، خبررسانی در جمهوری اسلامی جرمه. چون به خود جامعه وقتی اعتراضی میشه این خبررسانی مستقل به ضرر حکومت تمام میشه. حکومت مقابلش وای میسته. قوه قضاییه بخشی از سازمان سرکوب نهادهای امنیتی. حتی رئیس قوه قضاییه ایران حتی خودش یادم امنیتی است. خودش بخشی از این آقای ایجی، بخشی از اون تیم رهبری در بیت رهبری که با این تظاهرات و این اعتراضات و این جنبش مردم ایران باید برخورد بکنه. قبل از اینکه رئیس قوه قضاییه باشه جزوی از تیم رهبری سرکوب اعتراضات در ایرانه.
دو متهمی که امروز صبح اعدام شدن، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دسترسی به وکیل تعیینی نداشتند و حتی اجازه آخرین ملاقات با خانوادهشون رو هم پیدا نکردند.
یه علت داره. یه کسی که با ما مخالفت حقی نداره. پدرش، مادرش، هیچ کدوم نه حقی نداره. تا دهه 60 هم لاجوردی بود. زندانی اصلا در جمهوری اسلامی هم زنده است، باز خدا رو شکر بکنه. این ادامه پیدا کرده. دوم مثلا این برای ترساندنه. و وکیل اصلا سیستم دادرسی ایران که اصلا عادلانه نیست. نظام دادرسی وکیل وارد تو بشه و برای این آقایان درد سره. بعد یکی میگه علم قاضی چیه؟ علم قاضی باید جدا قانونم نبود رویی استنتاج کنه. خب قاضی که سابقه امنیتی داشته یا توی سیستم قضایی تربیت شده حکمش مشخصه. پس دیگه رعایت ظواهر و مناسبات عاطفی و انسانی که بشر جدید در مورد محکومین حتی به رسمیت شناخته شده را اصلا قبول نداره. خمینی ادعایی کرد اول انقلاب که شد اگر یک نفر محکوم به اعدام سیلی خورد میتواند قبل از اعدام شدن سیلی تلافی کنه، ولی ادعا کرد. ما تو زندان‌های ایران دیدیم شما اگه به پاسداری که شما رو میزده شل پرمیگرد اعتراض میکردی بازم دوشتر کتک میخوردی، اگر که این جلوی مقاومت رو نمیگیره. ولی خب اینا هم چاره جز این نداره.
گفتید که تنها راه جلوگیری از ادامه اعدام ها ادامه مقاومت مردم و اعتراض ها هست. منظورتون به چه شیوه ای هستش؟
یکی از مشکلات این جنبش صد روزه این بود که ما نتوانستیم اقشار خاکستری بیشتری به خود ما همراه کنیم. اینطوری شعارا مثل بیشرف با شرف نباید این جنبش باشه. ما باید اقشار خاکستری اون تو میکشد بعضش شداست، اون تو بیطرف هست، ما طرف خودم زد که. اما الان در مورد اعدام وکلا باید اعتراض میکنن، بعد سوال سوال قرار میگیرن، اساتید دوباره و اون روحانیون که مخالفن وظیفه دارن موضوع بگیرن دوباره، به نفع خودشون هم هست، به نفع دینشون هم هست. اگه با مثلا این دوباره موضوع ایجاد بشه متوقف بشه، ولی توقف اعدام ها به شکل اصولی در نتیجه بیشتر آمدن بیشتر اعتراض کردن. اعتراض تو خیابان هست، تو جامعه هست، تو هر جوری باید اعتراض کرد. تو اداره به اعدام ها باید مسئله کرد، اعدام باید مسئله ننگاوری برای جمهوری اسلامی کرد، به خصوص اعدام زندانیان سیاسی یا این معترضین. این شدنی ما اینه. مثلا اگه میدونیم یک هفته رو برد نگه داریم، یک ماه نگه داریم، بیشتر نگه داریم، 100% اثر خواهد داشت. یه جاهایی ما موفق هم شدیم که جلوی یک حکم بگیریم یا عقبش بندازیم. وگرنه اینا همون برنامه‌ش هم بود، روز اول به دستور آقای خامنه‌ای همون بعد از اینکه احکامو 20 نفر اعدام کنن با هم، این به دو نفر کاش پیدا کرد، الان دو تای دیگه کردن. ولی یه نوع مقاومت، یه نوع تناب کشیه. ما باید سعی کنیم جان آدم های بیشتری نجات بدیم. اون دوستانی که داخل جامعه ایران هستن، خارج از کشور هستن، میدانن اعدامی ها بخشی از پیکره ما هستن دیگه. خب برای اینکه این پیکره آسیب نبینه و زخمی نشود، باید ما تلاش کنیم راه‌هاش هم متفاوته. مجامع می‌بینیم، مجامع حقوق بشری، دولت‌های موضوع بگیرن، روحانیون موضوع بگیرن، وکلا موضوع بگیرن، توی اعتراضات خیابانی. حالا گفتم افتخیز داره، ولی جامعه جای اعتراض هست. همه جا محافل، خانواده ها، حتی فشار، تهدید زبانی، یا حتی نماینده های مجلس تهدید نگه میکشی میتونه. شما چی کار میکنید؟ شما چه خاصیتی دارید؟ حتی چند تا نماینده که ممکنه بیاین یه جوابی بدن. ببین ما باید جو درست کنیم، جو علیه اعدام این جوانهای بیگناه.
نقطه نظرات تغییر رحمانیان، زندانی سیاسی و فعال سیاسی در فرانسه رو میشنید.
بازار تلف میشه ایستاری
روحر داشته شده
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا
با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو درباره اوضاع اخیر.
خبر اعدام این دو جوان عزیز، این گوشه از قلب من چنان منو نابود کرده، دیگه حرف برای گفتن ندارم. میخواستم بگم مرگ بر دیکتاتوری، نابود با دیکتاتوری. من از اونا نیستم که برای گذشته قش و ضعف کنم. مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر جمهوری اسلامی، آخر رزالته.
من افتخار بکنم به چنین مردی شجاعی مثل جناب آقای مولوی عبدالحمید که با شجاعت ایستاده در روبروی خامنه‌ای و حرف دل مردم رو دارد میزنه. از طرف دیگه هم واقعا نگران جانش هستم که اگر مردم ایران از این مرد بزرگ حمایت نکنند، ممکنه هر آن هر لحظه ایشون رو حذفش کنند از صفحه روزگار. من خواهشم از مردم بزرگ ایران این است که از این مرد بزرگ که خواسته های مردم ایران رو داره بیان میکنه پشتوانی کنند ازش، که اینجوری داره خواسته های مردم رو بیان میکنه در برابر آقای خامنه‌ای که اصلا هیچ رحم و مروتی نداره.
سیاست همینه، وقتی وارد شدی قضاوت میشی، قلم کاریکاتوریست واقعیت رو میکشه. شکر خوردی خودت رو برابر مقدسات میدونی؟ مقدسات برای ما میهنمون، یعنی ایران و جوانان وطنمونه، و دشمن هر کدومش رو نابود میکنی. بفهم آخون زن زندگی آزادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اظهارات و موضع‌گیری های هفته های اخیر مقام های جمهوری اسلامی نشان می دهد که هنوز حکومت با توجه به اعتراضات سراسری به سیاست واحدی درباره اعمال حجاب اجباری نرسیده است. بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی که گفت نمی شود ما افراد ضعیف الحجاب را از حوزه دین و انقلاب خارج بدانیم، رئیس مجلس شورای اسلامی هم از برخورد ماموران حکومتی با به گفته او بد حجاب ها انتقاد کرد. بیشتر احمد علم الهدا نماینده علی خامنه ای در استان خراسان رضوی خواستار آن شده بود که رهبر جمهوری اسلامی مستقیما در مسئله حجاب اجباری دخالت نکند. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
پس از ماها از اعتراض‌های سراسری در ایران، هر بار مقام‌های جمهوری اسلامی واکنش‌های متفاوتی درباره مسئله حجاب در ایران دارند. در تازه‌ترین مورد، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی شرکت کرد و گفت به چه حقی می‌گوییم وقتی خانومی بد حجاب است اجازه ندهیم به مترو سوار شود؟
حالا نگاه کنید، یه وقتی هست هنجار شکنی میکنن، قانونم گفته باید بخوشن، ولی وقتی میگم اگه یکی بد حجابه اجازه ندیم به مترو سوار شه، آخه به چه حقی؟
این گفته ها بعد از آن بیان شده که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تلاش کرد لحن ملایمتری نسبت به حجاب زنان بگیرد و گفت نوع پوشش زنان به گفته او ضعیف الحجاب موجب نمی شود که ما آنها را از حوزه دین و انقلاب خارج بدانیم.
این که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه نیست، نه، جای خدشه و شبه نداره، یه واجب شرعی است که باید رعایت بشه. منتها اون کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی‌کنن، اینا رو نباید متهم کرد به بی‌دینی یا ضد انقلابی. نه، من قبلا هم گفتم، در جمع علما گفتم، این رو گفتم چرا شما متهم می‌کنید گاهی بعضیتون این خانومی که حالا مثلا فرض کنید یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رایج بعد حجاب که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم می‌کنید؟ اینا کسانی هستن، بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدن استقبال، شاید یک سوم جمعیت اقلا اینجور خانم ها هستن، عشق دارن میریزن. این نمیشه گفت ضد انقلاب. این چطور ضد انقلابیه؟ اینا بچه های خودمونن، دخترهای خودمونن.
برخی از مقام های جمهوری اسلامی در پی اعتراض های گستردگی داخلی، گرچه به طور رسمی از پایان مأموریت گشت ارشاد خبر می دهند، اما به گفته سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، موضوع نظارت بر حجاب با استفاده از تکنولوژی قرار است همچنان ادامه پیدا کند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
حجاب یه وسیله سلطه در جمهوری اسلامی، جامعه به نوعی به لحاظ نظری از نظام دینی گذشته. خامنه اهل سازش نیست، ولی اصلا اهل نرمش هست. نرمش یعنی چی؟ میمیرم عقب دوباره میام جلو، اینو بارها گفته. در ذهن خامنه اینه واژه ضعیف الحجاب، در حقیقت اینا خامنه میخواد بگوید که من حاضرم که شل حجابی رو بپذیرم ولی بی حجابی رو نپذیرم. مقامات جمهوری اسلامی هم سعی میکنن در این چهارچوب یک فرجه‌هایی باز کنن به جامعه، بگن بله ما یه جاهای نرمش کردیم، ولی این با تغییر قانون انجام نشود یه چیزش الزام‌آور نیست. ولی نشان میده این جنبش چه تأثیری داشته، چون حجاب برای جمهوری اسلامی یعنی روسری و با بیروسری بودن برای جمهوری اسلامی فقط دیگه مسئله شرعی نیست، بلکه مسئله قدرت سیاسی و اعمال سلطه در خیابانه و جامعه اینو به چالش کشیده. ضمن این که حکومت هم آمیخته دو چیزه، جباریت و مکاریت. ما باید مکاریت هم بدانیم. این مکاریت اینو پیچیدگی رفتارهاست، مثل همون سخنرانی که خامنه‌ای کرد، بعد مثلا قالیباف اومد توضیح داد، دیگر مقامات بودن چیز گرفتن، برخورد قانونی تبدیل به دختران خودمان، یعنی میخواد بیخورش، نه نه، دختره یعنی که گول خوردن. ما باید اینا رو قانع کنیم به حجاب. این توازن قوا وقتی به هم میخوره که جامعه همچنان ادامه بده رو خواسته هاش، که خیلی بیشتر از این مسئله است.
با وجود گفته‌های متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی در پیشنویس لایحه تعزیرات که بنابر گزارش‌ها معاون حقوقی قوه قضاییه به دولت ابراهیم رئیسی ارائه کرده، بی‌حجابی جرم تلقی شده. در بخشی از ماده 178 این پیشنویس آمده است چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات های اجتماعی درجه 8 محکوم و دادگاه می تواند علاوه بر مجازات او را به شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت 1 یا 2 هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند. احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی هم روز جمعه در پاسخ به یک خبرنگار که از او درباره ارسال پیامک‌های بدحجابی با توجه به گفته‌های جدید رهبر جمهوری اسلامی پرسیده بود، به پاسخی کلی بسنده کرد که اینها دختران ما هستند و حق شهروندی حکم می‌کند این قوانین رعایت شود.
اساس قوانین باید رعایت بشه و جز ارزش‌های دینی ما، جز هویت فرهنگی زنان و بانوان بزرگوار ما است. غالب زنان ما هم رعایت میکنن و حالا اگر هم احیانا مواردی هست که حجابشون کامل نیست، اما رعایت عفت و رعایت هنجارهای اجتماعی میکنن. مواردی پیدا میشن که یه مقداری از این مرحله عبور میکنن و لذا لباسهای ناهنجار و نامناسب میپوشن یا احیانا حجاب کلن ندارن. خب اینا باید رعایت بکنن، اینا دختران ما هستن، از زنان ما هستن، باید رعایت قانون بکنن.
موضع‌گیری‌های هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هنوز حکومت با توجه به اعتراض‌های گسترده و سراسری در ایران به سیاست واحدی درباره اعمال حجاب اجباری نرسیده. پس از متهم شدن گشت ارشاد در پرونده جان باختن مهسا امینی، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور از تعطیلی فعالیت گشت ارشاد خبر داد، اما آقای منتظری هم پس از چند روز بدون حجاب اجباری ظاهر شدن دختران و زنان در ملأ عام را جرم مشهود خواند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی نژاد گفته است که ما اصلاً زیل فصل 7 نبودیم که بخواهیم با برجام از آن بیرون بیاییم. محمد زرقامی در این باره گفتگوی داشته با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در آمریکا.
با توجه به مطلبی که آقای جلیلی مطرح کردند و اظهار نظر منتقدان ایشون، شرایط ایران و این فصل هفتم رو اول اصلا توضیح بدیم که چی هست برای شنونده هامون و بعد بپردازیم به این که الان وضعیت برجام در کجا قرار داره.
با سلام بر شما. ببینید، فصل هفتم منشور سازمان ملل در واقع قطعنامه هایی رو اجازه میده که شورای امنیت به تصویب برسونه که الزام آور هستند برای تمامی اعضای سازمان ملل و به خصوص در زمینه مربوط به اقدامات پیشگیرانه برای حفظ صلح که حتی اقدامات نظامی هم در این کاتگوری قرار میگیرند. و بند 41 که ایران تحت اون تحریم شده بود در واقع محدود کننده مثل تحریم ها رو در بر میگیره که الزام آور هست، ولی بند 42 اجازه اقدام نظامی رو هم میده و بنابراین ایران میشه گفت تنها یک گام فاصله داشت تحت فصل هفت منشور برای اینکه به جامعه بین المللی در واقع اجازه داده بشه که با اقدام نظامی برنامه هسته‌ای ایران متوقف کنه.
آقای واعظ، چون شما همیشه دنبال کردید و مسئله هسته‌ای ایران رو، آنچه که آقای جلیلی در دوران خودش داشت انجام میداد وقتی مقایسه میکنید با بعدتر و میرسید به امروز، چقدر تفاوت با امروز داره و واقعا آقای جلیلی در اینجا که داره به این موارد اشاره میکنه، اونطور که آقای ظریف اون زمان گفته بود که ایشون دروغ میگه، داره دروغ میگه، یا اونطور که آقای عبدی داره مطرح میکنه، ایشون درکش از واقعیت برجام در همین اندازه است؟
به ببینید، من خاطرم هست رهبر جمهوری اسلامی برای اینکه در مورد مخالفین رژیم در ایران صحبت کنه، در بسیاری از موارد اونها رو یا مخفول و یا مغرض مورد خطاب قرار میده، و من فکر میکنم در مورد آقای جلیلی هم واقعا یکی از همین دو موضوع هست. بیشتر البته من گمانم برای این هست که به هر حال شخصی که سالها در زمینه مسائل بین‌المللی کار کرده به احتمال زیاد ناآگاه نیست نسبت به این واقعیت که روی کاغذ به صورت سیاه و سفید نوشته شده که تحت فصل 7 در واقع این قطعنامه ها بودند، و بنابراین بیشتر از جهت اغراض میشه گفت که ایشون این صحبت ها رو بیان میکنه یا تنگ نه بپذیره که ایشون قادر نبود که این قطعنامه های فصل 7 رو مختوم بکنه و دولت بعد توانست این کار رو انجام بده، و یا به علت این که حالا یا شخص ایشون یا دوروبری های ایشون منافعی دارن در حفظ شرایط فعلی در کسب و کار از طریق تحریم، و بنابراین به دنبال این هستن که این ایران رو منزوی نگه دارن و تحریم ها رو پابرجا نگه دارن، و راه اون این هست که همین اطلاعات نادرست رو در مقابل تصمیم گیران و در مقابل انظار عمومی قرار.
وقتی میرسیم به امروز، به نظر شما آیا خطی که امروز داره دنبال میشه در دولت آقای رئیسی ادامه همون چیزیست که آقای جلیلی در دوران آقای احمدی نژاد داشت دنبال میکرد؟
100%. بله، واقعا هیچ تمایزی نمیشه قائل شد. حتی میشه گفت از طرفی شاید سیاست دولت آقای رئیسی به مراتب بدتر هم بوده، به این علت که به هر حال حتی در فاصله 4 ماه پیش غرب حاضر بود واقعا که توافق هسته‌ای رو احیا بکنه، و این دولت جمهوری اسلامی بود که نپذیرفت، در حالی که در دوره آقای جلیلی واقعا هیچ وقت به مرز یک توافق به معنای واقعی کلمه نزدیک نشدیم، و بنابراین میشه گفت که حتی اشتباهات و سوء محاسبات و تنگ نظری ها و کوتاه‌بینی های دولت رئیسی به مراتب آسیب بیشتری داشته تا دوره آقای احمدی نژاد. ولی کمابیش همان طرز تفکر و همان عدم درک درست از موازین بین المللی و در واقع درک درست از این هست که اصولا موقعیت ایران در جامعه بین الملل چجوری هست، دستگاه‌های جامعه بین الملل و موازینش به چه شکل کار میکنن، این از این لحاظ ها واقعا میشه گفت که نه آقای جلیلی و نه همفکران ایشون تغییر عمده‌ای کردن و همچنان درک نادرستی از دنیا دارن.
شما برای اعتقاد این که با توجه به برخی از صداهایی که حتی از ایالات متحده شنیده شد یا این سو آن سو، برخلاف آنچه که مثلا آقای امیر عبداللهیان و دوستانشون در تهران تلاش میکردن نشون بدن که همچنان غرب مایل به مذاکره، احیای برجام کلن باید یک چیز فراموش شده‌ای تلقیش کرد و امکانش وجود نداره؟
ببینید، احیای برجام به شکلی که در گذشته بود تقریبا میشه گفت بلا موضوع شده و احتمالش بسیار کم هست، ولی واقعیت این هست که به هر حال برنامه هسته ایران به مثابه یک بمب ساعتی به هر حال همینطور داره پیش میره، و مسئله ای نیست که به هر حال نشه براش یک، یعنی حتما لازم هست که براش یک راه حلی پیدا بشه، ولی این راه حل اجباراً برجام نیست، و حتی توافقات محدودتر هم به هر حال میتونه تا حدی زمان بخره و از بحرانی شدن این شرایط جلوگیری کنه. این امری است که غرب شاید در واقع مورد توجهش باشه، ولی نه در شرایطی که در ایران در واقع مردم به این شکل دارن کشته میشن و اینکه جمهوری اسلامی حتی در واقع در قتل شهروندان اوکراین هم به صورت غیر مستقیم نقش داره. یعنی الان شرایطی ایجاد شده که کاملا متفاوت هست با گذشته، که برنامه هسته‌ای تقریبا چه گفت جدا بود از مسائل دیگه، حالا چه سیاست داخلی در ایران، چه نقض حقوق بشر، چه سیاست منطقه ایران. امروز جمهوری اسلامی شرایطی رو ایجاد کرده که بدون تغییر در سیاست‌های دیگه هم دشوار هست تصور این که بشه در زمینه هسته‌ای به توافقی باش رسید، هرچند عرض کردم که این توافق لازم نیست حتما به شکل برجام باشه و میتونه شکل‌های دیگه هم داشته باشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران ساکن آمریکا. به انتهای این مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.